الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما روایات باب 9 از ابواب صرف رو میخوندیم. بحث ما در این بود که آیا در قیمیات قیمت یوم التسلیم، یوم الاقتراض یا یوم الادا معتبره. بدین مناسبت روایاتی رو خوندیم و گفتیم که ما این بحث رو جزئی از یه بحث بزرگتر میدونیم و اون زمان کاهش پوله، که حالا این روایت رو بخونیم بعد به اون بحث بزرگتر بپردازیم. باب صرف رو داشتیم مطرح میکردیم، باب 9 هست، باب صرف بود. اونجا روایت اولش رو خوندیم، رسیدیم به روایت دوم. خب روایت اول مضمونش مطرح شد. روایت دوم عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفان عن اسحاق ابن عمار، باز مرحوم کلینی، از ابی علی الاشعری، احمد ابن ادریس قمی ثقه، محمد ابن عبد الجبار ثقه، صفان ثقه، اسحاق ابن عمار ثقه. اسحاق ابن عمار یه بحثی درش هست که ما چند اسحاق ابن عمار داریم، یا یه اسحاق داریم، یه اسحاق ابن عمار ثابتی، یه اسحاق ابن عمار دیگه است. البته هر دو ثقان، اما الاختلافن در ترجمه و تعریفشون. آیشو بری ظاهرا نظرشون اینه که ما یه اسحاق ابن عمار بیشتر نداریم، متعدد نیستن، فتحی هم نیست ایشون، ولی خب به هر حال ثقه‌اند، روایت قابل اعتماد. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یکون لی علیه المال فیقبضنی بعضا دنانیر و بعضا دراهم. یا آقایی برای من بر علیه او مالیست، بر ذمه او مالیست، فیقبضنی یه مقدار دینار به من میده، یه مقدار درهم میده، فاذا جاء یحاسبنی لیوفینی یکون قد تغیر سعر الدنانیر. وقتی که میاد حساب کنه که دیگه ببینه اگه چیزی مونده تکمیلش کنه، سعر دینار تغییر کرده. ایو سعر این احسبو لذی کانه یوم اعتانی الدنانیر او سعر یوم یلذی احاسبهم. کدوم یکی از این دو قیمت رو باید حساب کنیم، روزی که دینارا رو به من داده یا روزی که داره با من حساب کتاب میکنه؟ فقال سعر یوم اعتاک الدنانیر لانک حبست منفعتها ان. حضرت فرمودن که سعر روزی که بهت دینار میده به خاطر اینی که تو منفعت اون دینار رو از روزی که قبض کردی دیگه از رو حبس کردی. این روایت گفت لی علیه المال، اما اون مال دینار بود، درهم بود، چیز دیگه بود، در روایت فرض نشده بود. فقط سألت و ابا ابراهیم عن الرجل یکون لی علیه المال، یه مالی من ازش طلب داشتم، اون مال چی بود و آیا قرض بود، دین بود، اینها دیگه در روایت اینش معلوم نیست. بعد فیقبضنی بعضا دنانیر و بعضا دراهم، به ازای اون مالی که من ازش میخواستم این مقدار دینار به من داد، این مقدار درهم داد. ممکنه که این دین به جهت غیر قرض باشه، یا آقای فرض کنید جنسی رو نسیه خریده یا به یه دلیل دیگه‌ای بدهکاره، ولی یه مقدار دینار میگیره یه مقدار درهم میگیره. بعد یه روز این آقا میاد محاسبه کنه که آیا به اون اندازه ای که بدهکار بوده مال رو به این آقا پرداخت کرده یا نه. اون روز قیمت دینار فرق میکنه، طلا گرون میشه ارزون میشه، و هر حال سعر دنانیر تفاوت میکنه. سال این آقا اینه که قیمت روزی که به من درهم و دینار داده مهمه یا قیمت اون روزی که محاسبه میکنه. سخن از قیمت یوم القبض نیست اصلا، یوم القرض یا روزی که بدهکار شده سخن از اون نیست، از این دو وقت سوال میکنه. حضرت میفرمان که قیمت روزی که اعطا کرد دنانیر مهمه، لأنک حبست منفعتها عن، چون تو منفعت اون دینار رو از او حبس کردی. خب این که سائل از یکی از این دو زمان میپرسه، یعنی زمان سومی اصلا به ذهنش نمیاد که مد نظر باشه، یعنی اون یوم الاختراز اصلا به ذهنش نیست که مثلا قیمت اصلا یوم الاختراز مهمه، اون روزی که من بدهکار شدم. پس ارتکاز سائل اصلا این نیست که یه زمان سومی هم ممکنه باشه که اون زمان معیاره. امام هم اصلا از یه روز دیگه صحبت نمی کنن که بگن نه اون روزی که بهت داد، نه اون روزی که محاسبه کرد، بلکه اون روزی که تو بهش بدهکار شدی قیمت اون روز مهمه. دینار اون موقع چقدر بود، درهم چقدر بود، باید قیمت اون روز رو بگیری. اونم حضرت نمیگن. حضرت فهمن سعر یا معطا کدن و نیر، اون قیمت اون روزی که دینار رو به تو داد. خب پس هم ارتکاز سائل هم تأیید و تغییر امام این ارتکاز را دلالت میکنند که یوم الاختراز اصلا معیار در پرداخت نیست، بلکه اون یومی است که شما دارید باز پرداخت میکنید بدهی خودتون، و اون روز روز مهمی است، قیمت اون روز مهمه. بعد حضرت برای حکمی که مطرح فرمودن یه تعلیلی رو مطرح کردن، گفتن لأنک حبست منفعتها عن، تو به هر حال منفعت این رو محبوس کردی از اون. منفعت رو محبوس کردی یعنی از روزی که تو دینار رو گرفتی دیگه او بهره ای از دینار نداشته. حالا این دینار گرونم شده باشه یا نشده باشه، به هر حال یا ارزون شده باشه یا نشده باشه، اون هیچ منفعتی نداشته. لأنک حبست منفعتها عن، تعلیل برای این که چرا روزی که او به تو پرداخت کرده معیاره، چون از اون روز به بعد تو بودی که از این دینار بهره داشتی، او دیگه از این دینار بهره ای نداشت. اگه خریدی بوده، فروشی بوده، هر چی بوده، تو بهره داشتی ازش. خب آیا این لأنک حبست منفعتها عن میشه یه قاعده بشه؟ یعنی از اون روزی که ما از یه مالی منتفع میشویم، به هر حال اون روز روز معتبریه، والا اون روز مثلا قرض دهنده وقتی که قرض داده از کی منتفع میشه از مال خودش؟ از اون روزی که تحویل میگیره، پرداخت میشه قرضش، از اون روز اون منتفع از اونه، تا اون که هیچ انتفاعی نمیبره. حالا این تحلیل هم به ذهنتون باشه، یه جه کارش داریم. لأنک حبست منفعتها عن. دیگه نسبت به اونا هم حضرت تحلیل نیوردن. نه، فرض کنید این آقا 100 میلیون به من بدهکار بوده، بر اساس اون روزی که داده به هر حال 100 میلیون رو داده، ولی الان اگه میخواست حساب کنه 90 میلیون داده بود، چون دینار اومد پایین مثلا عرض میکنه، یعنی باید 10 میلیون دیگه بده. حضرت میگن نه دیگه، اگه همون روزی که داده دینار 100 میلیون بوده، اونم به تو 100 میلیون بده کاره، هم درسته دیگه، 100 میلیون رو به تو داده. حالا اگر این 100 میلیون این دیناری که داده قیمتش اومده پایین، دیگه از اون روز او هیچ بهره ای از این دینار نداشته که بعد بگین این 10 میلیون رو تو باید جبران کنی، اون دیگه در ملک تو بوده و تو بودی که ازش استفاده میکردی بهره میبردی. مهم همون سعر روزیست که به تو داده، اون سعر روزی که بهت داده اینطوری. یا اون آقا درهم بدهکار بوده، دینار به جاش داده، دینار بدهکار بوده، به هر حال صور مختلفی قابل فرضه. مهم اینه که همون قیمت روزی که این خلاصه، این در ارتباط با اون مواردی است که اون چیزی که بر ذمه است با اون چیزی که پرداخت میشه مختلفه. و الا اگر فرض کنید که حالا مثلا مثلیت داره، این آقا 10 تا دینار بدهکار بوده و 10 تا دینار هم داده، بعد از اینکه ما از سعر معنا نداره بپرسیم، قیمتش فرق کرده، خب سعر مثلی بوده مثلش رو داده. عموم این سالها در جایی است که یه چیزی بر ذمه بوده یه چیز دیگه ای داده که از سعر میپرسن، ولی اگه همونی که بوده داده رو خب من از سعر نمیپرسن که مثلا سعرش چی.
این دو سر تایی وقت بزنید بعد این دمانی قدر دارم به عنوان پرداخت به همون دیم دیگه،
بله پرداخت دیم،
مثلا تنخواه باشه یا همچنین فعلا رو بگید
نه 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 پرداخت دیم.
و برای بحث خودمون که قرض بدیم و قرض رو بعد ما پس بگیریم، راستون باید لاخصی صرف کنیم درسته باید که مستقیم برای پس
بگیریم. چرا؟ چرا لاخص؟
اینجوری داره بگه اون شخص به من تفریز یعنی قرضش رو پس دار که باید محاسب بکنیم، ولی ما هم خواهیم از طرف قرض بگیریم بعد اون قرض خودمون رو پس بگیریم اون زمان دادن با زمان تحمیل گرفتن بودن فرق رو نکنه که غیر از این مسئله است.
چرا غیر؟ نمیفهم.
زمان
تحویل
دادن با زمان
محاسبه متفاوته؟ آره تحویل محاسبه. یا آقایی به شما بدهکاره، همینطور خورد خورد به حسابتون یه پولی رو میریزه، بعد یه روزی میگه بیام حساب کتاب کنیم ببینیم آقا ما کل بدهیمونو دادیم ندادیم، چقدر به شما دادیم چقدر.
مثلا مثلا که زمانی که قرض میدم به قیمت داره، الان میخوام قرض پس بگیرم
میدم.
خب این مفروضه، خب این مفروضه روایت نیست. نه من گفتم که اصلا ذهنیت سائل اینه که یوم اعتراض مهم نیست، اصلا از یوم اعتراض نپرسیده که من یوم اعتراض رو محاسبه کنم.
مثلا
اون نبوده
که چی؟
چون
روز محاسبه یکی چقدر دادم فرزمو، اون آمده
وسط
اون مطرح شده که اون که روزی که فرزمو دادم مثلا فلان نبوده الان فرق کرده، اصلا یک صورت مثلا دیگه یه یعنی خواهش زمان نبوده
درسته مستقیم نیست، ولی ما از اطلاق مقامی روایت میخوام استفاده کنیم یا از تقریر امام. یعنی امام در اینجا نفرمودن که نه اصلا مهم و یوم الاختراز، اگه از یوم الاختراز تفاوتی نکرده اما یوم الاختراز مهمه. خب همین که نپرسیده یعنی احتمال شده ذهنیتی داشته.
خب او کار ندارم مثلا با این که
خواهی اون مهمه باید با او کار داشته باشن. نکنید اگه معیار یوم الاختراضه امام باید بگه اصلا نه یوم الادا مهمه نه یوم المحاسبه مهمه، یوم الاختراض مهمه.
حالش اینه که چون بعضی درهم دینار داده چون دو پولی بودن زمان، اگه نه که خب ما 10 تا دینار دادیم 10 تا دینار هم داده که مشکل نداره.
خب
مثلا پیش نمیاد، ولی چون بعضی درهم دینار داده بعد خواسته این رو حساب بکنه این صورت، یعنی ساعت میشه اومده این حساب کرده که
درسته. خب منم همینو عرض کردم دیگه،
جا نداره دیگه آقا من در زمانی که قرض دادم حساب بکنم، اگه زمانی که قرض دادم 10 دینار بده من 10 دینار به دستم مساوی نداره دیگه.
درسته ما هم که همینو گفتیم
نشون جا داشت از اون سوال کنه، نه الان توی این مسئله جا نداشت از اون سوال کنه،
از اون بپرسن که اون روزی که تو درهم گرفتی نسبتش با دیناری که امروز گرفتی چی بوده. نه فرض اینه که دینار داریم میدیم دیگه، گفتم اگه از همون بده که دیگه بحثی نیست، فرض اینه که به غیر او داده. حضرت نفرمودن اون روز، هم ذهنیت سائل این نبود هم امام چیزی نگفتن از اون روز. البته ممکنه بگید که مفروض سائل این بوده که از یوم الاختراض تا یوم الادا هیچ تفاوت سعری نداشتیم، این مصرح روایت نیست. اتفاقا سائل داره سعر از یوم الادا و یوم المحاسبه رو مد نظر میگیره، چه بسا از یوم الاختراز تا یوم الادا هم تغییر سعر بوده، ولی چون یوم الاختراز رو براش هیچ خصوصیتی قائل نبوده از این جهت. اطلاق چیه؟ اینو نمیتونم صریحا بگم، ولی بعضی از آقایان میگن مال همون درهم و دینار، ولی من باید تتبع کنم، نمیتونم بگم مال حتما درهم و دینار. به چیز اهمیه اهم است
عرض قبلی من این مثلا 100 درهم 100 دینار من بده کار 90 تاش رو من ادا کرده یا اومدن بعد مثلا فلان روز میاد برای محاسبه، وقتی محاسبه میکنه میره 10 تا دیگه مونده 10 دیناره دیگه. تعبیری که حضرت میارن میگن حبس در منفعت هم من حبست منفعت ها، فقط همون 90 تا رو من محبوس کردم منفعتشون نسبت به اون 10 تای دیگه که حبس هست منفعت.
منم که جواب همین رو گفتم دیگه،
باید قیمت همون رجوز یا اون محاسبه رو بده. و حالا هم که حضرت تحلیلی که میارن برای اینه که باید به سر و قیمت همون یوم الادا رو بده،
یوم اعتاک دنانیر نسبت به اونی که تو گرفتی سر یوم اعتاک رو میگن دیگه، نه نسبت به اونی که نگرفتی. خب نکنید اگر ما اینو بخوام به کاهش زمان کاهش ارزش پول برگردونیم، آقا میگن این روایات دلالت میکنه که نه شما ضامن نیستین، چون حضرت نمیگه ارزش یوم الاقتراض، میگه ارزش یوم الادا. حالا بقیهش هم بخونیم ببینیم که میگن این روایات دلالت میکنه که ضامن نیستید. و رواه صدوق به اسناد این صفان نحوه نفعه چی؟ ها نفعه بدهکار ولی این تحلیل چه افزایش چه غیر افزایش میاد. به هر حال اون روزی که شما دینار تحویل گرفتی فرض کنید درهم بدهکار بودی، آقا شما دینار گرفتی، اون روز یوم الادا درهم و دینار تناسبش سنجیده میشه بری و ذمه. حالا الان نسبت درهم و دینار چی مهم نیست، اون روزی هم که شما قرض دادی اونم مهم نیست، امروز چه نسبتی با هم داره؟ تو افزایش هم باید برگردونی دیگه. آره دیگه، یعنی اگر اون الان بیشتر شده خب اون به نفع توست، تو ملک تو بیشتر شد، اگه کمتر شده که بازم همینه. به هر حال در هر صورت ازت میفهمن سعر یا معتاک مهمه، اون روزی که داد الان باید حساب کنین اون روزی که تو این درهم و دینار رو گرفتی اینا نسبتش به هم چی بود.
خیلی تعلیل یا قول اختراف رازگان نیست، چون داریم میگه حوست منفعته، اون روزی که قرض دهنده داد دیگه منافع حفظ شد، یعنی بلوکه شد، من همین میزان رو دیگه از مدیان خارج کردم، هر چی دیگه سود اضافه میشه دیگه تو اون که قرض گرفته اضافه میشه.
البته حضرت که حبست من فتاعن به یوم الاختراز تطبیق نکردن به یوم ادا، ولی ما گفتیم با این تعلیل کار داریم که اگر این تعلیل عمومیت داشته باشه میتونیم در زمان کاهش ارزش پول ازش استفاده کنیم. که زامن هست
ما همون روزی که همون ترجی گرفتیم
نه دیگه، شما از اون روزی که قرض گرفتید منفعت این پول رو از اون آقا محبوس داشتید.
این دیگه مال اون نیست، منافع دیگه مال رسولید مال من
نه نه حضرت نه یعنی منافع مال تو شد، گفتن تو منتفع شدی، چون تو منتفع شدی او ضامن نیست، هر کس منتفع شده او ضامنه، هر کس منتفع نشده او ضامن نیست. روشن شد ارزم؟ لأنک حوست منفعت ها ان، یعنی منفعت رو اون کسی ضامن است که ازش بهره مند شده و اونی که ازش بهره مند نشده نسبت به اون ضامن نیست. میکنید من یه جور ساده تر بگم، خلاصه این ضرره یا عدم نفعه از جیب کی باید بره؟ کی باید متحمل این عدم نفع بشه؟ اونی که دسترسی به این نفع نداشته یا اونی که دسترسی به این نفع داشته؟ چرا؟
اصل شد داد دیگه، منافعش هم داد دیگه. این من اگه اصل دادم که منافعم تا به همون اصل دادم به قرض گیرنده، حالا اون منفعت کرد برای خودش، اگه ضرر کرد برای خودش، من اصل پولم اومد پس بگیرم.
نه، من منفعت پول نیست، من در حقیقت ارزش پولم رو میخوام ازش بگیرم، ولی چون من هیچ دسترسی به این پول نداشتم، هیچ انتفاعی از این پول نداشتم، پس اون کاهش ارزش از جیب من نباید بره، کاهش ارزش باید از جیب کسی بره که داشته ازش استفاده میکرده.
سعر و دمانی رو منفعت حساب کرده رو باید
چی میفهمونی؟
تغییر سعر و دمانی رو که رو باید
نه، سعر دنانی منفعت نیست. حضرت فرمودن که چون تو استفاده کردی سعرشو او نباید پرداخت کنه. وقتی یه چیزی رو شما استفاده میکنی چرا باید سعرشو او پرداخت کنه؟ من مثال بزنم، من از شما پولی قرض گرفتم، من از این پول داشتم استفاده میکردم، با این پول خرید میکردم میفروختم و کلی سود آوردم، بعد میگن تویی که قرض گرفتی هم انتفاع این پول مال تویه، هم اون کاهش پول از جیب تو نمیره، یعنی تو دو سر داری سود میکنی. در حقیقت 100 میلیون گرفتی داری 90 میلیون برمیگردونی، از اون برم کلی هم ازش سود بردی. من وقتی که قرض میگیرم هم با این پولی که قرض گرفتم تجارت میکنم، کاسبی میکنم، خونه میخرم، پس سود میکنم، هم اون کاهش ارزش پول از جیب طرف مقابلم میره، از جیب من نمیره. یعنی قرض دهنده دو سر ضرر میکنه، یک پولش افت میکنه، دو هیچ منفعتی از اون پول نمیاره. هیچ منفعتی نمیاره یعنی 100 میلیون که دست من نبود باش چیزی خرید فروش بکنم، پس من هیچ سودی از این 100 میلیون نداشتم. از این ورم توی یه سالی که پولم دست مردم بود و قرض دادم، پولم افت کرد. حضرت فرمودن تو حبس منفعت کردی از او. البته او با اختیار خودش گفت باشه تو باش خرید و فروش کن، سود خرید و فروش مال تو، ولی ضرر این قضیه هم باز مال من، هم سودشو به تو دادم هم ضررشو متحمل شدم، این دو سر ضرر شد. آره.
اون منفعت واقعا حساب میشه، یعنی طلا ارزشش رفته بالا به خاطر تقاضای زیاد، اون منفعت واقعیه، ولی این ارزش پولی که پاش بوده که تورم، این انگار باز منشأش متفاوته، حقیقی نیست، اون سوده سود، این منفعت حساب نمیشه تو تورم.
نه اصلا میگم اون منفعتی که امام بحث میکنن بحث ازدیاد قیمت دینار نیست، بحث اینه که شما با دینار داری خرید فروش میکنی، شما که داری خرید و فروش میکنی یعنی او هیچ انتفاعی نداره، بعد نمیتونی که اون تفاوت رو هم به گردن او بذاری. نه منفعت به معنی گرون شدن، اینجا بحث گرون شدن دن و نیر نیست، حبسته منفعت ها ان، بحث در اینه که یه پول وقتی 100 میلیون دست من باشه، خب من میرم زمین میخرم، من باش خرید فروش میکنم، من باش تجارت میکنم، من ازش سود میارم. فرض کنید 100 میلیون پارسال هم امسال 100 میلیون باشه، ولی کی منفعت میبره ازش؟ اونی که پول تو دستشه، میخره، میفروشه، تجارت میکنه. خب حالا قرض دهنده این منفعتی که در اختیارش نیست، شما میگه علاوه بر این که تو از منفعتش بهره نداری، ضررش هم باز با گردن تو. یعنی ضررش هم حتی قرض گیرنده متحمل نمیشه، چون 100 میلیون پارسال امسال 90 میلیونه. من به نظرم میاد حبس منافع فقط نسبت به خرید و فروش، یعنی اون گردش مالیه. نه حضرت به این دلیل گفتن تورم، من نمیدونم چون خب اقتصاددان نیستم. ما تورم رو منشأ مختلفی براش میشناسیم، حالا به لحاظ اقتصادی باید بررسی کرد که گرانی بوده. تورم در حقیقت گرانی به صورت موردی و جزئیه، تورم به صورت کلیه. فرق تورم و گرانی اینه که گرانی خب اشیا در فصل خودش در غیر فصل خودش کم میشده زیاد میشده، این گرانی بوده. ولی تورم عمومیه دیگه، نسبت به همه کالاهاست. تورم در حقیقت گرانی همه کالاها میشه تورم. اون تغییر سعر و گرانی بعضی از کالاها موردی همیشه بوده، ولی اینکه همه چیز با هم دیگه گرون بشه، ما تورم رو این میشناسیم. حالا شما باز اقتصاد بیشتر از ما بلدید، یعنی این تعریفی که کردم درست بود دیگه؟ تورم یعنی یه چیزی همه با هم گرون بشه.
وقتی نقده گرم دینار بوده ولی نسبتش به هم خورده همه چی گرون نمی‌شده.
چی می‌فهمید؟
نقده این درهم دینار بوده فلان.
خب دینار گرون می‌شده، درهم که گرون نمی‌شده.
نسبتش به هم خورده، خب نه اجناسی که می‌خواستن بخرن هم عدد بارده گرون می‌شده، گرون نمی‌شده.
نمی‌دونم، با درهم می‌خریدن، با فلوس می‌خریدن.
دیروز با دو درهم می‌خریدن که یه پنجم دینار بود، ولی امروز دیگه یه دو درهم یه پنجم دینار نیست، با هم دو درهم
البته ایشون میخوام بگن که این گرانی در غیر درهم و دینار درسته. مثلا گوجه فرنگی گرون میشه تورم نیست، ولی درهم و دینار اگه گرون میشه لازمش اینه که همه چیز گرون بشه چون پوله.
نسبت به درهم حالا اون یه پول دیگه هم رایج میده، دو پول رایج میده. خب اون پولی که ارزش داره اون پول رو استفاده میکنه. بالاخره 5 تا 10 تا درهم میشه یک دینار
میشه بازار. آره اینو نمیدونم. به هر حال میگه ایشون میگه خب نسبت درهم و دینار تا حالا تا دیروز 5 درهم بوده، حالا میشه 6 درهم همه چیز. ولی این در فرضی است که دینار پای پولی باشه، ولی اگر هر کدوم در عرضه هم پای پولی باشن ممکنه این اتفاق نیفته. نکنید اگر دینار پای باشه بعد درهم رو با او بسنجن، بل میگه دینار گرون بشه همه چیز گرون میشه. اما اگه در عرض واحد میگه این چنده، میگه دو دینار سه درهم. الان شما مثلا برید یک کشور دیگه‌ای، به طور مثال هم با پول ایرانی جنس میفروشن هم با دلار میفروشن، درسته؟ دلار تغییر نمیکنه، اما پول ایرانی تغییر میکنه. جنس گرون نمیشه، جنس گرون نمیشه، جنس ثابته. میگه که فرض کنیم آره مثلا دیروز میرفتی میگفتی چند، میگفته که 30 دلار و فلان مبلغ فرض کنید 50 میلیون تومان. امروز میری میگه چند، میگه 30 دلار و 60 میلیون تومان. یعنی اون پولی که در عرض همه او تغییر میکنه، ولی اون واحد پول دیگه ثابت میمونه. حالا اینا تصورات ذهنی ماست، واقعیت عینی رو باید شواهد براش پیدا کرد. ولی طبیعیش اینه که وقتی دو تا پول در عرض هم باشه ممکنه یکی گرون بشه ولی دیگری سر جای خودش باشه. مثلا دینار گرون میشه ولی درهم سر جای خودشه، و مردم هم با دینار ارزش گذاری میکنن هم با درهم. مثلا میگه دو دینار است و فرض میکنیم 20 درهم، فردا میاد میگه 1.5 دینار است، باز با 20 درهم، یا 20 درهم بده یا 1.5 دینار بده. یعنی ضرورتا گرانی دینار یا درهم به افزایش قیمت ها و تورم بر نمیگرده. ولی حالا اونی که من تأمل داشتم اینه که تورم همیشه به خاطر خلق پول باشه. البته آقا می فهمند تورم به خاطر افزایش نقدینگیه، یعنی اگه نقدینگی زیاد نباشه که تورم ایجاد نمیشه، یعنی امکان نداره که نقدینگی زیاد نباشه تورم هم ایجاد بشه. تورم یعنی اون زمانی که خلاصه پول بیشتر از کالا، همینطور شما به ازای کالا پولهای بیشتری میدید. و طبع قضیه اینه که این تورم باید مبتنی بر خلق نقدینگی باشه، یعنی پول زیاد شدن باید خلق بشه پول دیگه. به هر حال هر وقت نقدینگی افزایش پیدا کنه اینه، ولی زمان ناهازا، زمان ناهازا ظاهرن افزایش نقدینگی به خلق پوله. خلق پول هم به معنای چاپ اسکناس نیست، همین که تا دولت میگه حقوق کارمنده اینقدر افزایش پیدا کرد، می خودش اینو خلق نقدینگی. یعنی خلق نقدینگی هر عهده‌ای که، هر عهده مالی که خود دولت هم بر خودش میذاره، یعنی یه نقدینگی رو من افزایش دادم، حالا اسکناس هم چاپ نکنه، یعنی ضرورتاً چاپ اسکناس نیست، حالا اونو تو پول بحث میکنه. من راستش میخواستم ادامهش هم بخونم، این حبست منفعتا ان رو میخواستم برگردم و به اسنانی خب الان هم ما خرید و فروش کالا به کالا داریم. نه، پای پولی منافاتی با خرید و فروش کالا با کالا نداره. حالا به هر حال ممکنه که تغییر و تغییری هم در طول این 200 سال اتفاق افتاده بوده، ولی خب معامله کالا به کالا الان هم هست، نفت میدیم جنس میگیریم پتروشی. خب فرض رو
مثلا از من 100 کیلو گندم میخواستم بعد آمده به جای گندم به من دینار داده، 90 دینار داده، 100 کیلو گندم میخواست به من 90 دینار داده، بعد از مدت آمده محاسبه کنیم و پولای کنیم دادم چقدر از گندم باشد چقدر باید مصاری شد یا نه، بعد ما حساب کردیم روزی که به من داده هر کیلو گندم 1 دینار بوده. خب پس 1 دینار بوده، چون 90 دینار داده 90 کیلو شد به من برگردونده، 10 کیلو باقی مونده.
درست.
حالا 10 کیلو رو باز باقی مانده من میخوام اشتراک بدم، قیمت چه روزی رو باید دهم؟
همون روزی که دارید میدید.
روزی که بشتم یا روزی که دارید محاسبه میکنید؟
همون روزی که دارید پول میخواد بهش.
علتی که حضرت آوردن میگن تو منفعت 90 دینار رو حبس کردی. خب 90 دینار حبس بوده باشه، اشکال نداره. 10 دینار دیگه که حبس نکرد.
حضرت هم نگفت 10 دینار، حضرت همونی که گرفتی رو گفت، آقا دوبار این سوالو کردی من جواب دادم. حضرت میگن که اونی که گرفتی مهمه، اونی که نگرفتی که ما باش کاری نداریم.
حالا باید چی رو بده؟ 10 دینار دیگه باید بده یا نه؟ مثلا الان که پاکی حساب بکنیم مثلا هر کیلو گندم شده 1.5 دینار، الان که داریم حساب بکنیم، روزی که دادیم هر کیلو 1 دینار بوده، الان شده هر کیلو 1.5 دینار.
خب اون روزی که دادید به اندازه که دادید ادا شده، به اندازه که ندادید باید بدید دیگه، محاسبش که سخت نیست. و به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن ابان عن اسحاق ابن عمار، اینم روایت قابل اعتماد، سعیدی حسین ابن سعید احوازی و فضاله ابن ایوب و ابان ابن عثمان و اسحاق ابن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم. یک کسی دینار طلب داره و از طرف مقابل درهم میگیره، ثم يتغير السعر، بعد قیمت تغییر میکنه. قال فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ. حضرت فرمودن که فهیه له علی السعر الذی اخذها یوم اذ، همون روزی که دینار رو ازش اخذ کرد، درهم رو ازش اخذ کرد. و ان اخذ دنانیر و لیس له دراهم من عنده فدنانیره علی یاخذها برؤوسهم متاشا. خب اگر دینار اخذ کرد و لیس له دراهم و درهم هم طلب نداشت، یعنی دینار طلب داشت، خب دینار به روسه هم اتاشا هوا خواست دینارشو میگیره، دینار دیناره دیگه، هوا خواست دینار میگیره. خب اینم باز یوم الاخذ مد نظر رواه صدوق به اسنادی ان ابان مثله، سند صدوق هم صحیح و به اسنادی ان الحسن ابن محمد، حسن ابن محمد ابن سماعه. خب ثقه واقفی، جعفر ابن سماعه ثقه واقفی، ابراهیم ابن عبدالحمید ان عبد صالح موثق است روید. قال سألت هو ان الرجل یکون له عند الرجل الدنانیر، از یه آقای پرسیدم که برای اون نزد آقای دیگه دنانیر بود، یعنی طلب داشت، او خلیط له، از شریکش از یه ثالثی دینار طلب داشت، یأخذ و مکانها ورقن فی هوائجه، به جای اونها نقره هایی رو برای کارهای نیاز داشت گرفت، و هوه یوم قبضه ها سبعتون و سبعتون و نصف دینار، و قد یطلب و حسیرفی و لیسل ورق و حاضرن فیبتا اهله و سیرفی و حاضسته سبعه و سبعه و نصف، ثم یجی و یحاسبه و قد تفع سعر دنانیر، بعد میاد محاسبه کنه سعر دنانیر ارتفاع پیدا کرده، فساره به اثنه عشر کل دینار، هل یسمه ذالک له و انما هی له به سعر الاول یوم قبض منه الدراهم فلا یضره کیف کان السعر، قال یحسبها به سعر الاول فلا بأس به، همون سعری که دریافت کرده به اون سعر. این دیگه قریب همون روایت اول. بسیار خوب. و به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابی اسحاق ان ابن ابی عمر ان یوسف ابن ایوب شریک ابراهیم ابن میمون ان ابی عبدالله علیه السلام، محمد ابن احمد ابن یحیی ثقه، ابی اسحاق ظاهرا ابراهیم ابن هاشم ثقه، ابن ابی عمر که ثقه، یوسف ابن ایوب ایشون مجهوله، ولی بعضی ها به خاطر اینکه ابن ابی عمر ازش نقل کرده توصیحش کردن، چون بعضی ها قائلن که مشایخ سلاس از هر کس نقل میکنن ثقه است، ولی خودش مجهوله. اگر مبنای شما اینه که نقل ابن ابی عمر از کسی موجب وثاقت اوست، این روایت قابل اعتماد میشه. ان ابی عبدالله علیه السلام فالرجل یکون له علی رجل دراهم فیعطیه دنانیر ولا یصارفه، یک کسی درهم طلب داره، اون آقا بهش دینار میده، ولی اون روزی که دینار دادن لا یصارفه، اینا با هم دیگه حساب کتاب نکردن که آیا اون درهم ها چند شد، اصلا دینار رو به چند با ما حساب کردی. مثلا ما پول از شما طلب داشتیم، شما دلار به ما دادید، ولی اونجا نگفتید دلار به قیمت چند، اصلا چند و چوندش رو با هم حساب نکردیم. لا یصارفه فتسیر و دینار دنانیر به زیاده، بعد اون دیناره گرون میشه او نقصان یا کم میشه. قال له سعر یوم اعطا، قیمت روزی که بهش داده مهمه. خب همه اینها حاکی از این بود که اون چیزی که مهمه قیمت روزی که پرداخت شده است، ادا دین شده، نه روی یوم الاقتراض مهم نیست، قیمت یوم الادا مهمه. البته همه ی روایات در ارتباط با درهم و دینار بود. عرض کردیم اگه کسی بگه ما از درهم و دینار خصوصیت میفهمیم و امام گفته درهم و دینار موضوع بوده و نمیشه تعدی کرد، خب این روایت مخصوص درهم و دینار میشه. اما اگر گفتید القاء خصوصیت میشه از درهم و دینار، که من جلسه قبل توضیح دادم که اینها القاء خصوصیت میشه، خصوصا همه اینها چون در سوال سائله درهم و دینار خصوصیتی نداشته، سوال سائل از درهم و دینار بوده، در این صورت با القاء خصوصیت از درهم و دینار تعدی میکنیم به همه موارد قرض، میگیم معیار در تمام قیمیات یوم الاداء نه یوم الاقتراض. اگه الغای خصوصیت هم نپذیرفتید به تنقیح منات هم ممکنه، لأنک حبست منفعتها عن، یعنی امام یه مناتی رو مطرح کردن که اون منات دیگه اختصاص به درهم و دینار نداشت، هم درهم و دینار رو میگرفت هم غیر درهم و دینار رو میگرفت، از این جهت تنقیح منات هم میشه. ما در اصول عرض کردیم به هر حال تنقیح منات چون باید قطعی باشه امرش اصعب از الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت همون استظهار لفظ است، یعنی فهم عرفی و ظهور عرفی اینه که مورد ذکر شده خصوصیت نداره، مثلا للتمثیل یا للابتلاء و خصوصیت درش نمیفهم. به هر حال به نظر میاد الغاء خصوصیت در مثل این روایات قابل اثبات و استظهار عرفی هم هست، ولی اگه نپذیرفتید تنقیح منات هم خصوصا به اون روایت لعنک حبست منفعتا عن، یعنی امام میخوان بگن که درهم و دینار خصوصیت نداره دیگه، بحث منفعت و غیر منفعته، حالا چه درهم و دینار باشه چه هرچی دیگه میخوان باشه، پس خصوصیتی برای درهم و دینار نبود، همین حبست منفعتا عن بود و از این جهت این روایت قابل تعدیس به همه موارد. خب تنقیح منات باید به حد اطمینان و قطع برسه، یعنی ظنی کفایت نمی کنه. تنقیح منات ظنی همون قیاس اهل سنته که بی اعتبار، باید تنقیح منات قطعی باشه. درست. چرا؟ به هر حال یک طرفه است، اما حالا ما با این لعنک حبست منفعتا عن کار داریم، یعنی ما میخوام خیلی چیزا از توش در بیاریم، حالا ببینیم در میاد یا در نمیاد، ولی به هر حال چرا یک طرفه قصه رو اثبات میکنه. خب اما نکنید باز برگردیم، ما بحثمون این بود که در قیمیاد یوم اقتراض مهمه یا یوم الاداء مهمه، الان بحث این بود که امام میفهمن یوم الاداء مهمه، یوم الاقتراض هم اصلا مد نظر نیست، ولی نتیجه این میشه که خب اگه یوم الاداء مهم باشه اون ارزش زمانش ثابت میشه یا ثابت نمیشه. آقا میگن این روایت دلالت میکنه که ما ضامن کاهش ارزش پول نیستیم، چون اگر امام میگفتن یوم الاقتراض مهمه ما ضامن کاهش بودیم، یعنی امام که گفتن یوم الاداء مهمه، اگه امام میخواستن میگن تو ضامن کاهش ارزش پولی، باید میگفتن ارزش اون روزی که تو قرض گرفتی رو باید بهش بدی، از این و من نه، مهم ارزش اون روزی که داره به تو پرداخت میکنه نه ارزش اون روزی که قرض گرفتی. میگن ما برای اثبات زمان کاهش باید به روایاتی استناد کنیم که امام بگن مهم اون یوم الاقتراض نه یوم الاداء. حالا همین رو میخوام بهش برسیم، واقعا این گزاره که میگن اینطوری باید باشه، میگن ناکنی من اول حرف اینا رو توضیح بدم، این حرف آقای هاشمی شاهرودیه، ایشون میفرمان که توضیح نمیدم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.